مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله بامدادی سه‌شنبه 14 ایون میرزای سالم پور هم از صدای رادیو آزادی تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما و در آغاز از وضعیت آب و هوای امروزی تاجیکستان. در پای بارون دیروزه هواشناسان امروز 14 ایون نیز برای تاجیکستان هوای اساساً ابری را پیش بینی می‌کنند و میگویند ابرهای درگذر در غرب و خارق با بارون خواهد پیچید. انتظار می‌رود حرارت امروز در دوشنبه 32، در کلوب 35، در خوجند 36 و در قرونتپه تا 39 درجه گرم شود. برای غرب امروز تا 18 درجه و در خارق 15 درجه هوای گرم در نظر داشته شده است. امروز 14 ایون رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در پای دیدار ازبکستان عازم قزاقستان خواهد شد. امروز در جده نشست وزرای خارجه شورای همکاری های خلیج دایر می شود. وزیر خارجه شوئد کارل بیلت امروز و فردا از ارمنستان و گرجستان دیدن می کند و هم امروز 14 ایون در تقویم روز جهانی دانارهای خون است. خوب این بود آنچه که از روزهای 14 ایون مالی تاریخ شده یا قرار است امروز 14 ایون سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. یک امام مسجد در اسفره با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ترکستان بازداشت شد. آلمان چریکی های لیبیا را به رسمیت شناخت. دادگاه رهبر سابق تونس یک هفته بعد شروع می شود. از سوی هکرها شکستن سامانه اینترنتی سنت امریکا تایید شد و بین قزاقستان و چین پیمان مشارکت استراتژی امضا شده است. تفصیل خبرها. مقامات داخلی ولایت سوغ میگویند امام 57 ساله مسجد محله ملایان شهر اسفره را با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ترکستان بازداشت کردند. با گفته مقامات او از سال 2007 به تبلیغ عقیده های این سازمان مشغول بوده است. از اول سال در شمال تاجیکستان 14 نفر را با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان دستگیر کردند و حرکت اسلامی ترکستان نیز در بدنه این گروه عمل میکند. آلمان چریکی های لیبیا را به رسمیت شناخت. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترولی در پی ملاقات با رهبران چریکی ها در بنغازی گفت آلمان شورای ملی گذار را یگانه نماینده مشروع مردم لیبیا می شناسد. آلمان 13 کشور است که این نهاد را رسما اعتراف کرد. ادامه اخبار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. چین و قزاقستان در جریان مذاکرات رهبران دو کشور هوجینتاو و نورسلطان نظربایف در آستانا با یک پیمان مشارکت استراتژی امضا گذاشته جهت دو مراتبه افزودن تبادل مال و کالا در 4 سال آینده تعهد سپردند. جینتاو گفت هدف آنها با 40 میلیارد دلار رساندن میزان تجارت دو کشور تا سال 2015 است. نظربایف دورنامه روابط با چین را به ویژه در ساحه انرژی بزرگ نامید و گفت قزاقستان با چین مواد سوخت هسته‌ای نیز خواهد داد. جینتاو در پای قزاقستان با روسیه و اوکراین نیز سفر میکند. اداره نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید یک سربازش را از داخل مرز تاجیکستان خلی سلاح کرده به ازبکستان برده اند. قبلا ازبکستان خبر داده بود که روز 7 ایون یک مرزبان تاجیک بعد عبور از مرز بین نواحی تورسونزاده و سری آسیا بازداشت شد، اما دوشنبه میگوید تحقیق قضیه نشان داد که جهانگیری بختیار مرزشکنی نکرده بود بلکه از داخل مرز تاجیکستان بازداشت شد. تاجیکستان با ازبکستان 1283 کیلومتر مرز مستقیم دارد که تا حال پره تعیین و علامت گذاری نشده است. صندوق بین المللی پول برای توجیه درخواست کمک مالی اتخاذ تدابیر شدید از جمله قطع افزایش معاش و قرب آزاد پول ملی بلاروس را تقاضا کرد. بلاروس به خاطر رفع بحران مالی از صندوق پول تا 8 میلیارد دلار کمک می‌خواهد. سروزیر بلاروس میخائیل میاسنکوویچ گفت کشورش به حیث عضو این نهاد مالی حق دارد در وضع مشکل از آن یاری پرسد. مرافع غایبانه رئیس جمهوری سابق تونس 20 ایون آغاز خواهد یافت. زین العابدین بن علی بعد 24 سال حکمرانی در ماه ینور در نتیجه اعتراض ها برکنار شد و به عربستان سعودی فرار کرد. سروزیر موقت تونس باجی قاید سبسی گفت بن علی هم در دادگاه نظامی و هم در دادگاه ملکی محاکمه خواهد شد. مقامات کنونی تونس او را با جرایم چون توطئه علیه دولت، قتل های خودسرانه و حتی قاچاق مواد مخدر اعدام می کنند. مقامات سعودی اما تا حال به درخواست استرداد بن علی پاسخ ندادند. مخامو تایید کردند که هکرها سامانه سنت آمریکا را شکستند. نهاد مسئول امنیت کنگرس گفت حمله به سروری میزبان سامانه سنت نقطه گاو صورت گرفته، اما هکرها کدام معلومات حساس را بیرون نآوردند. صبح دوشنبه یک گروه هکری که خود را لوس سکیورتی مینامد اعلام کرد که شبکه کامپیوتری سنت آمریکا را شکسته است. این گروه قبلا مسئولیت حمله به سامانه سونی را نیز به عهده گرفته بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانه www.azadi.org دریافت کنید. و با سلام های گرم یادآور می شوم شنونده عزیز گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی و شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور همراهی میکنم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های این نشری مجله. بازداشت صدها نفر در دور بر جسر و شغور، ادامه عملیات ارتش سوریه در این منطقه، تکرار سال 2004، امیدواری یا حسن نیت دوشنبه از سفر سه ماه بعد دمیتری مدودف، یک هیئت بوندستاگ در تاجیکستان، جایگاه دوشنبه در سیاست های اتحادیه اروپا، سرکوبی اعتراض ها این بار در جنوبی چین و فلسفه گوشتی تاجیکی. گفتگوی رادیوی آزادی با بهرام‌شاه رحمت‌الله، فرزند پهلوان معروف اسکندر شاهی رحمت الله. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. این نشری برنامه را از آخرین اخبار سوریه شروع میکنیم. بعد از آنکه ارتش سوریه شهر آشوب‌زده جسر شغور در نزدیکی های مرزهای شمالی این کشور عربی با ترکیه را اشغال کرد، نیروهای امنیتی سوریه بنا به خبرها به عملیات پاکاری روستاهای اطراف این شهرک پرداخته، صدها نفر را بازداشت کردند. ارتش رئیس جمهور بشار اسد روز یکشنبه با استفاده از تانک‌ها و چرخبال‌ها توانست جسر شغور را به دست بیاورد. دولت سوریه هنوز هفته پیش خبر داده بود که افراد لاهبادست در پی یک تظاهرات اعتراضی در این شهر بیش از 120 تن از نیروهای امنیتی را کشتند و به این دلیل به جسر شغور نیروی اضافی اعزام میکند. اما فراریان از این شهر و گروههای حامی حقوق میگویند اکثر کشته شده ها در جسر شغور افراد ملکی بودند که از دست نیروهای امنیتی جان باختند و یا سربازانی که به دلیل سرکشی از تیراندازی بالای ازدحام اعتراضگران خود سری تیر شدند. کاخ سفید دیروز گفت خشونت‌های اخیری را که از سوی دولت سوریه انجام می‌شود با لحن حد الامکان شدیدترین محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر گفت آنها با استفاده از چرخبال‌ها و تانک‌ها بالای مردم ملکی بی‌گناه حمله می‌کنند که شما نیز می‌دانید. روز تا روز روشن‌تر می‌شود که بشار اسد قصد انجام اصلاحات را ندارد. به نظر من آن چیزی که ما را ضرور است بکنیم همکاری با شریکان اروپایی ما و شریکان ما در منطقه در راه تلاش ها برای جلب توجه به آن چیز که در سوریه می گذرد و هم به طور روشن نمایش دادن به اسد است که او باید به بدرفتاری هایش نقطه تمد گذارد. اعتراض ها با طلب استعفای بشار اسد و ارائه آزادی های بیشتری سیاسی در سوریه با الهام از کامیابی های اعتراض های مصر و تونس از میانه های ماه مرد آغاز یافت و به حساب حامیان حقوق تا سه ماه در این کشور 1300 نفر ملکی جان باختند. با این حال با خشونت ها پیچیدن اعتراض های سوریه باعث فراری هزاران نفر از این کشور شده است. این روند به خصوص در پی اعزام نیرو و تسلیحات ثقیل به جسر شغور وسعت گرفت و مطبوعات ترکیه شمار سوریگی هایی را که از این شهر و اطراف آن خود را به داخل مرز ترکیه زده اند در دور و بر 7000 نفر برآورد میکند. سازمان ملل جمع مردم فرار کرده از سوریه را دست کم 10000 نفر حساب کرده. سخنگوی اداره کمک های بشری ملل متحد استفانی بانکر گفته است دست کم 5000 پناهجو از سوریه به لبنان و حداقل 5000 تن دیگر به ترکیه پناه آورده اند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر وقتی درباره دیدگاه واشنگتن در قبال سوریه صحبت میکرد همچنین گفت در غیر صورت ختم خشونت ها تنها راه دیگر برای بشار اسد استعفاست و باز کردن راه به انتقال قدرت. تمرکز ما روی تلاش های است تا با بشار اسد روشن کنیم که او را ضرور است یا به خشونت ها پایان دهد یا خود کنار رفته به دوره گزارش راه کشاید. اما ناظران امور میگویند غرب دست کم در مرحله کنونی که در بطلاق نزاعی لیبیا فرو رفته است اهرام زیاد فشار بالای رژیم دمشق را در اختیار ندارد. استفاده نیروی خارجی چون در لیبیا به خاطر کوتاه کردن دست تعقیب رژیم اسد یک امر محال به نظر میرسد، به خصوص در حالی که آمریکا و متحدینش در شورای امنیت سازمان ملل به علت مخالفت‌های سرسختانه روسیه و چین تا حال حتی به تصویب قطعنامه‌ای که اعمال رژیم اسد را محکوم کند موافق نشده‌اند. مسکو پنهان نمی‌کند که فرق از مسئله لیبیا از این شریک مهم سیاسی و نظامیش در خاورمیانه تا آخر حمایت خواهد کرد. در چنین شرایط به نظر تحلیلگران غرب غالبا تا خیلی مدت دیگر تنها با پخش بیانیه‌ها در مورد سوریه اکتفا خواهد کرد.
СССР нағыз бұд, мұдамы мақпыл.
Жауызы ғам дұрсы болғырым бе біне. Яңки ділі озам шығым екенен кей, бой әлгон тағыр олі ұлса.
Бүтін қағама бар обар бұ, шоғы қады олам.
Мой істеклал дұры, мұ шарғаны тәліксен асы.
Озмуни бехтарин хотира ва аксо аз замони шуравий.
Дар торнамои озоди.
Озоди ти джей.
Бифериске ва баранда шаре. Озоди ти джей.
شنونده عزیز، حتما در آزمون من در اسیز زیستم شرکت کنید و شاید یکی از جایزه های رادیو آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. در محافل این کشور در این شب و روز موضوع سفر قریب الوقوع رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف ورد زبان ها از همتوی تاجیکی او امان الله رحمان اخیرا در یک نامه اظهار امید کرد که این سفر که قرار است ماه سپتامبر در روزهای تجلیل سالگرد 20 استقلال تاجیکستان صورت بگیرد صحیفه تازه ای را در روابط دوشنبه و مسکو باز کند. اما آیا در واقع کدام نشانه های به سوی نرمش در این روابط مشاهده می شود و یا این امیدواری ها بیانگری تنها حسن نیتی دوشنبه است؟ به این موضوع در مطلب خبرنگاری آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت پرداخته است.
خبر احتمال سفر دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان با آن دلیل توجه را جلب کرده است که کماکان دو سال اخیر رهبریت تاجیکستان و روسیه مشکل ترین دوران مناسبت 20 ساله خود را تجربه میکنند. اختلاف میان تاجیکستان و روسیه از سال 2005 به این سو از زمانی که حوادث اندیجان در ازبکستان اتفاق افتاد و تاشکند دوباره به افق روسیه بازگشت آغاز شد. مقامات تاجیکستان باور دارند که شرکت روسال روسیه تحت فشار ازبکستان از اجرای تعهد خود برای ادامه ساختمان راغون صرف نظر کرده است و در دو سال پیش دمیتری مدودوف نیز ضمن سفر خود به تاشکند از موضع ازبکستان در حل مشکلات آبی و ساختمان نیروگاه ها پشتیبانی کرد و آن نقطه عطف اختلاف در مناسبات دو جانب بود که از آن زمان تا کنون هر روز بیشتر از روز گذشته مناسبات دو جانب سرد شده است. اما خدای بردی خالق نظروف وزیر سابق امور خارجی تاجیکستان میگوید که اختلاف اصولی در مناسبات دو جانب وجود ندارد و نکات موجود مورد بحث قابل حل است. او میگوید
من فکر نمی کنم که تضاد هست، بله بعضی مسائلی هست که هنوز حل نشده است و برای حل این مسئله ها امکانات وسیع موجود هست. من فکر میکنم که در زودترین فرصت در دو سه ماه من یعنی مذاکرات خیلی خوبی انجام خواهم گرفت و این مذاکرات میتوانند هم منفعت های روسیه و هم منفعت های تاجیکستان را تامین کنند.
ولی نورعلی دولت تحلیلگر مستقل به این باور است که تاریخ سال 2004 در مناسبات تاجیکستان و روسیه تکرار خواهد شد. تا سال 2004 نیز مناسبات تاجیکستان و روسیه به سردی گراییده بود. تا در آن سال تاجیکستان با تاسیس پایگاه نظامی 201 روسیه موافقت کرد و پایگاه نظارت کیهانی موسوم به پنجره یا اکنا را به صورت رایگان به اختیار روسیه واگذاشت. برای وضعیان رهبریت تاجیکستان پشتیبانی سیاسی مسکو و خروج نیروهای مرزبانی روسیه را به دست آورد. اما اکنون رهبریت تاجیکستان چی امتیاز یا قرطه برای گذاشتن در روی میز معامله با روسیه دارد؟ نورعلی دولت کارشناسی تاجیک:
خواهش رحمت در مورد اینکه اتحاد اروپا میانجیگری را در بین تاجیکستان و کشورهایی که با تاجیکستان روابطشان سرد شده است میانجیگری را به عهده بگیرد، این کار هم نشد. من فکر میکنم که به همین خاطر امروز ما در پیش یک عمل انجام شده قرار داریم و تاجیکستان دیگر گذشت میکند و این یک امر طبیعی است. وضعیتی که در سال 2003 بود تکرار میشد، یعنی که همین یک فشنگ اقتصادی که روسیه علیه تاجیکستان استفاده برد بلند رفتن نرخ بنزین، من فکر میکنم که خودش همین کافی است.
اما آقای خالق نظرف میگوید چنین معامله جای نخواهد داشت و تاجیکستان در بحث این مسئله از موقع منافع ملی و اقتصادی خود نظر خواهد کرد. او میگوید
امروز اون زمان نیست که مثلا سال 2004 وقتی ما امضا کردیم ما تمام چیز رو رایگان برای روسا دادیم، اما من بعد چون تمام چیز در حالت اقتصاد مثلا بازاری قرار دارد و همه چیز مصرف میخواهد، تاجیکستان نمیتوند مثلا یک میدان هوایی یا اینکه فرودگاهی که مصرف خیلی کلان میخواهد فایرا موف در اختیار یک کشور خارجی قرار بدهد.
به هر حال به گفته کارشناسان اعلان سفر دیمیتری مدودوف در روز دوشنبه به تاشکند شاید یک دلیل دیگری به ضابطه شدن مقامات تاجیکستان و اعلان زود هنگام برنامه سفر دولتی مدودوف به دوشنبه است و اینچنین نوع تحریک این سفر که در راستای خواسته های مقامات سیاسی تاجیکستان می باشد. شاید مهمترین خواسته رهبریت سیاسی تاجیکستان در یک سال اخیر، می گویند تحلیلگران. رحمت کریم، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظاری ها در دوشنبه از سفر ماه سپتامبر دیمیتری مدودف به تاجیکستان، اما در حالی که این سفر هنوز در نقشه است و خود رئیس جمهور روسیه فعلا از ازبکستان و قزاقستان دیدن میکند، یک هیئت بوندستاگ پارلمان آلمان در دوشنبه قرار دارد. بازدیدی آنها از تاجیکستان تا 17 ایون دوام کرده، در برابر ملاقات های رسمی سفر به نورک و بلجوان را نیز در بر میگیرد. اما در پس منظر این همه رواهای دیپلماتی بین اروپا و تاجیکستان که یک نمونه سفر اخیر امام علی رحمان به اروپا بود، بحث مؤثریت استراتژی های اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان دیگر بار داغ می شود. بیشتر کارشناسان برنامه های اروپا در تاجیکستان را چندان مؤثر نمیدانند. از دوشنبه خبرنگار آزادی فرهاد میلاد با جزئیات بیشتر.
در پس منظر سفرهای رسمی که از اروپا به تاجیکستان و از تاجیکستان به اروپا صورت میگیرند، ایده از کارشناسان کاهش یافتن صحبت ها در اطراف استراتژی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی را ذکر میکنند. به قول آنها این استراتژی انتظارات اتحاد را برآورده نکرده است و در بروسل به خلاصه رسیدند که این استراتژی در آغاز اشتباهات داشته است. رستم حیدروف کارشناس در امور سیاسی میگوید خود راه اندازی برنامه یگانه در شکل استراتژی اتحاد اروپا یک منطقه بزرگ اقتصادی و سیاسی با آسیای مرکزی امکان ناپذیر بود، زیرا کشورهای این منطقه در سطح‌های گوناگون رشد هستند و اختلافات میانی هم دارند که حل آنها تنها از دست اروپا نمی آید. و افزود
قبل از این است که مثلا در اتحاد اروپا همگی دو مملکت موجود است که عموما با آسیای مرکزی یک شبک توجه دارند، این پیش از همه جمهوری فدرال آلمان و جمهوری فرانسه است. وقتی که آلمانی‌ها در سر قدرت بودند در اتحاد اروپا، آنها یک توجه زیادی داشتند به آسیای مرکزی، همچون تخه که به امنیت آیرو از آسیاگی تاثیر خود رو میزن و آنها کوشش میکنن که همکاری کنن. وقتی که آنها از قدرت دور شدن و دیگر مملکت دوره اتحادیه اروپا رو به عهده خود گرفت، آنها مثلا به استراتژی اتحادیه اروپا توجه ظاهر نکردن.
استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی سال 2007 قبول شد و همکاری های دو جانب را تا سال 2013 در بر میگیرد. بر پایه آن اتحادیه اروپا برای دست یافتن کشورهای روسیه مرکزی به اعتدال و امنیت، ریشه‌کن کردن فقر و بالا بردن معیارهای زیست در دایره برنامه رشد هزار ساله طریق مکالمه های منطقوی کمک میکند. برای این اتحاد اروپا 750 میلیون یورو جدا کرده است. اما به قول کارشناسان وضع بعد از بحران جهانی مالیوی تغییر خورده و اتحاد اروپا روی بسیار برنامه هایش از جمله استراتژیش در آسیای مرکزی تجدید نظر کرده است. حاجی محمد عمروف کارشناس در امور اقتصاد میگوید اروپا میخواست با کشورهای دموکراتی آسیای مرکزی همکاری کند تا احتیاجاتش را از مواد سوخت برآورده سازد و هم نقشه هایش برای تأمین امنیت در افغانستان درست اجرا شوند. آقای عمروف افزود اما حوادث اخیر در عالم عرب اروپا را وادار کردند که خلاصه های دیگر بردارد.
در شرایط دوران امروزه باز اروپا میبیند که این آن دولت طرف بیشتر وضع افتریتری یا وضع افتریتری یا دیکتاتوری و غیره فرو رفتی ساده است. این دولت دیگر او را با آن تنه میکنند که تو با دولت های علاقه اقتصادی داری و با همین باعث رشد اقتصادی آنها میگردی، او کوشش میکند که علاقه خود را با او کمتر کند.
کارشناسان تاجیک در حال صحبت میکنند که یک هیئت بوندستگ آلمان تحت سروری رهبری گروه پارلمانی امور آلمان و آسیای مرکزی دگمر انکلمن امروز وارد دوشنبه شد و قبل از این رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان یک سفر 6 روزه به اروپا داشت. اما درباره استراتژی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی اشاره نشده یا اگر شده در مطبوعات کم رنگ انعکاس شده است. اما ادوارد آویر سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان سر و صداها درباره ضعیف شدن اجرایش استراتژی اتحاد در منطقه را تکذیب کرده گفت
پوشش راه اندازی فعالیت های اتحاد اروپا در رسانه های مختلف تاجیکستان و سه مشاهده می شود و ما این مطالب را که خیلی زیاد هستند جمع آوری می کنیم. هنگام صحبت هایمان هم نمایندگان حکومت که قرار می برارند نیز آگاهی خود را از فعالیت های ما می گویند. در کل به فکرم اتحاد اروپا یگان مشکل در انعکاس فعالیت هایش اینجا در تاجیکستان ندارد.
آقای اویر گفت که استراتژی اروپا در سطح منطقه و هم دو جانبه اجرا می شود و افزود سازشنامه همکاری های اتحاد اروپا و تاجیکستان از ژانویه سال 2010 به حکم قانون در آمده است و بر پایه آن مکالمه های دو جانب روی مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، زیست محیطی، اجتماعی و در بخش های گوناگون از جمله حقوق انسان ادامه دارد و افزود در دایره استراتژی تاجیکستان طی 7 سال از 25 تا 30 میلیون یورو همساله مبلغ دریافت میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه گزارش داریم از چین. بنا به خبرها پلیس در شهرک سینگتنگ ولایت جواندونگ در جنوب چین تظاهرکنندگانی را که بناهای دولتی را به محاصره گرفتند و ماشین‌های پلیس را آتش می‌زدند با گاز اشکاور پراکنده کرده است. مطبوعات چین می‌گوید دلیل اعتراض آوازه‌هایی بود که گویا ماموران امنیتی یک خانم تاجر را شکنجه دادند. تفصیلات این خبر در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
پلیس چین میگوید در نزدیکی‌های شهر جنوبی گوانجو 25 نفر را بازداشت نموده است، زیرا آنها در اعتراض دسته جمعی مهاجران کاری شرکت ورزیده به افسران پلیس مقاومت نشان دادند. این برخورد شب یکشنبه 12 ایون در شهر شینتنگ در روز سیوم اعتراض دسته جمعی به وقوع پیوسته است. به قول اعتراضگران، این گردی همایی به نشان اعتراض از مناسبت بدی افسران امنیتی در نسبت یک زن تاجر حامله راه‌اندازی شده بود. خبرگزاری رسمی سینهوا میگوید اعتراضگران به طرف ماموران دولتی و ماشین‌های پلیس سنگ و شیشه هوا داده، خادمان حفظ حقوق و ترتیبات را مجبور کردند بر ضد آنها از گاز اشکاور استفاده برند. با گفتی شاهدان عینی، چند ماشین پلیس هم به کام آتش کشیده شد. ولایت جنوبی گواندونگ یکی از مرکزهای مهم صنعت چین بوده، در آن شمار زیادی مهاجران از گوشه‌های دیگر این کشور کارو زندگی می کنند. در طول 10 سال گذشته در چین و از جمله در این ولایت چندین اعتراض دسته جمعی کارگران بر ضد ناعدالتی های اجتماعی، فساد، سوء استفاده از قدرت و معاش های ناچیز دایر شده است. هفته گذشته بعد فوت یک نفر در بازداشتگاه پلیس، صدها نفر بناهای حکومتی شهر لیچوان ولایت مرکزی هوبی را اشغال نمودند. خیش تباران رن جیشیان میگویند در جریان بازپرسی او از لتوکوب زیاد جان داده است. ساکنان لیچوان نقل میکنند که رن اصلا منصبدار حکومتی بود، ولی از شرکت در مصادره زمین از مردم دست کشید. نظر به گزارش های رسیده، حالا یک عده منصبداران در ارتباط با مرگ رن بازداشت شدند. همین گونه مهمه در ولایت مغولستان داخلی چین، مغول تباران اعتراض تشکیل کرده بودند، زیرا رانندگان کان انگشت هم قوم آنها را به قتل رسانده بودند و کسی جواب آن را نداده بود. در ولایت جنوبی جنگشی باشد، یک کشاورزی که از زمینهایش محروم شده بود، سه بمب دستی ساخته آنها را در بنای حکومت فعال نمود. در نتیجه این کشاورز و دو نفر دیگر هلاک شدند. شاید مقامات چین از احتمال سرزدن شورش های شبیه کشورهای خاور میانه و افریقای شمالی در خوف بوده، به هر گونه اعتراض در داخل این کشور عکس العمل شدید نشان می دهند. حامیان حقوق بشر می گویند ماه‌های اخیر صدها مخالف حکومت چین مورد بازپرسی پلیس، بازداشت و حبس خانگی قرار گرفتند.
و در دخلای پایانی نشر برنامه صحبت ودگی ما در باره فلسفه گوشتی توجکی برامشای رحمت الله، فرزند گوشتگیری معروف زمان شوروی اسکندرشای رحمت الله است که اکنون به نام پدرش صندوق ویژه تاسیس داده است و تصمیم دارد تا در رشد ورزش ملی از جمله گوشتی سهم بگیرد. برامشو میگوید از حساب مبلغ‌های این صندوق دانشمندان از جمله فلسفه گوشتی توجکی را پژوهش خواهند کرد. با برامشای رحمت الله همکار ما در کلوب مومن احمدی صحبت انجام داد که حالا با هم میشنویم.
پوشیدن است که وقت اخیر فرهنگ گوشتین ملی قریب که از بین مردم رفته است. احیای گوشتین ملی، احیای سنت‌های قدیمی این مقصد اساسی فوند بود. حالا در درویشونه ها، در مرکه ها یا اینکه مسابقه های غیر رسمی گوشتین ملی همچون گوشتین قدیمی با اصول قدیمی زنده هست. از او سببی که بیرون جمهوری تاجیکستان مثل پیشتر گوشتین ملی فعالیت نمیکند، چمپیونات های اروپا یا اینکه جهان یا اینکه این نمود المپی نیست و جوانان اونقدر رغبت به گوشتین ملی نمیکنند. اما دانستن گوشتین ملی، توانستن گوشتین ملی، احیا کردن سنت‌های او و عموماً از کودکی مشغول شدن به گوشتین ملی نه تنها به منفعت ملی، به منفعت مردم و ورزش در جمهوری تاجیکستان است، بلکه به هر یک پهلوانم منفعت کلان می‌دهد. چون که اگر که به تاریخ نظر کنیم، همه گوشتینگیرانی که در عرصه بین‌المللی نام گرفتند، اکثری کلی آنها از گوشتین ملی سرکردگی‌اند، از جمله سید مین رحیموف، چمپیونی جهان اوید با گوشتین سامبو. و مقصد اساسی ما ای احیا کردن همون سنت های ملی، تاریخی و فرهنگ و فلسفه گوشتین ملی می باشد.
پدرتون در زمان زنده بودنشون برای رشد گوشتین ملی چی تلاش ها داشتن؟
زمان اتحاد شوروی پدرم همچون یکی از اساسگذاران گوشتین معاصر ملی بود. این پوشیدنی است و ای را هم اعتراف میکردن. نه تنها خودش با این گوشتین اصول های نو و ترتیبی نو جوری کرد، بلکه خودی وسیطه میانه را بین اصول های پیشینه و عموماً ترتیبی گوشتین ملی تاجیکی با امروز با همون شکل اولا رسیدنش هم سهمگذار بود.
اسکندر حلوق میگن یک اینم
اسکندری. این
بله حلوق اسکندری. اینم فکر میکنم که از همون کشف پدر شما بود.
بله پدرم یکشان اصول ها داشتن، لیکن از بین او از همون معروفش حلوق اسکندری بود که یک اصول تازه پیدا بود و در بین پهلوانان معروف شدگی بود و با این حلوق بسیاری از پهلوانان ما غالب بر اومده، نه تنها در مسابقه های داخل جمهوری بلکه بیرون از اون.
شما من در مورد همین فلسفه جوانمردی گوشتین ملی چی نظر دارید؟
فلسفه گوشتین ملی به نهایت بلند است، همزمان ساده است که از قدیمیت این گوشتین شهادت می دهد. جوانمردی یکی از رکن های اساسی بود. غالب بر اومدن چندان شرط نبود، چندی که مثل شخص باید که در جوانمردی مسابقه میکرد و در جوانمردی هنرش نشون میداد. اگر که حریف حتی با یک زانو افتاد، گوشتین من کرده میشد، یعنی فتاده رو نباید پای زدن. اگر که حریف افتاد، حتما او رو برداشتن. این قویده بود که اگر بشرتی که پهلوان حریف خودش رو افتونده و بعد او رو با او یوری نرساند در خستن، میتوانست که از دوام مسابقات محروم گردد. دیگر این که حتما راست استوده گوشتین گرفتن، یعنی گرفتن از حریف ای شرفی پست نشون میداد و برای همین مقامات راست گوشتین گرفتن خیلی مهم بود.
یک جان سپاس به آرامشای رحمت الله بود، فرزند گوشتگیری معروف زمان شوروی اسکندرشاه رحمت الله، که با رادیو آزادی پیرامون صندوق به نام پدرش تأسیس داده و به تحقیق فلسفه گوشتی تاجیکی پرداختن دانشمندان با کمک مالی این صندوق صحبت میکرد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی برنامه سه‌شنبه 14 میون از بخش تاجیکی رادیو آزادی. برنامه های ما را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهان ورزش ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
من کیم گم کرده راه، بی سر و بی سر پناه، گه ماهی گه ماه، گه بزری پا چکاه، گه ماهی گه ماه، گه بزری پا چکاه. همچو عرب گاه سرکش گاه چون مجنون رو دیدم، روبروی گیری خندان اشکی خش ایران. با امر تقدیر یازی روی سرخ و تقصیر ترک و گفت آن جهان را آمدم دنیایی دیگی خواب و کی دیدم که یارم
رادیوی آزادی بر